همزمان نخست وزیر اسرائیل هم دیروز نسبت به خطر روی کار آمدن یک رژیم اسلامی تندرو در مصر هشدار داد. آن سوی مرزهای مصر، آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر خواستار پرهیز دولت مصر از اعمال خشونت علیه معترضان شدند و همچنین از حسنی مبارک خواستند به جای حرف راه عمل را در پیش گیرد و البته نباید از تأثیر بحران سیاسی مصر بر اوضاع اقتصادی غافل شد. نارامی‌های یک هفته گذشته در مصر قیمت نفت را افزایش داده و به بشکه‌ای 100 دلار رسانده است. اما خبری داریم از بریتانیا. وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس گفت ایران ممکن است تا سال دیگر به توانایی ساخت سلاح اتمی دست یابد. وی همچنین برآورد رئیس سابق موساد درباره اینکه ایران تا سال 2015 توان ساخت بمب اتم ندارد را خوشبینانه دانست. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود بر سر مسدود کردن دارایی‌های زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مخلوع تونس و همسرش به توافق رسیدند. این اقدام در پاسخ به درخواست حکومت تازه روی کار آمده در تونس انجام شده است. اما خبری داخلی. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از اعدام مردی در اهواز خبر داد که به گفته او متهم به عضویت در گروه‌های انحرافی بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا قرابات به اتهام ادعای خدایی و ارتباط با امام زمان روز چهارشنبه هفته گذشته به دار آویخته شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه اقدام به مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت صدور ویزا برای الکساندر لوکاشنکوف رئیس جمهوری بلاروس و 157 نفر از نزدیکانش کردند. آمریکا هم در اقدامی هماهنگ با اتحادیه اروپا دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه بلاروس آغاز کرد. بلاروس در واکنش به این محدودیت‌ها اعلام کرده که آنها را با پاسخی درخور تلافی خواهد کرد. 8 شخصیت جهانی از سران جمهوری اسلامی خواستند دو جوان آمریکایی را که 18 ماه پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شده بودند آزاد کند. در میان این 8 نفر نام‌های اسقف دزموند توتو، نوام چامسکی، شان پن، میا فارو و تری ویت به چشم می‌خورد. این چهره‌های جهان هنر، مذهب و ادبیات در نامه خود به مقام‌های تهران خواستند که شان باور و جاش فتال را پس از 18 ماه آزاد کنند. و خبر آخرین که سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از احتمال اعدام یک جاسوس خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای شامگاه دوشنبه در نشستی خبری اعلام کرد حکم اعدام یک جاسوس به گفته وی رژیم صهیونیستی قطعی شده که با تایید دیوان عالی به زودی اعدام می شود. آقای اژه‌ای درباره نام متهم و سایر جزئیات قضایی توضیحات بیشتری نداد.
متشکرم از نوشین سید حسینی. این آخرین بخش خبری در صبحانه با خبر بود، ولی حتما همراه ما باشید که حدود یک ساعت دیگه باز هم خبر میشنوید از همینجا بعد از صبحانه با خبر. بریتانیا میگه ایران تا سال دیگه میتونه بمب اتمی تولید کنه و رئیس موساد توی برآوردهاش در این زمینه اشتباه میکنه. مفقود شدن 4 نفر به خاطر ریزش بهمن در چالوس. قهر چند داور جشنواره فیلم و تئاتر فجر. و مرگ آهنگساز فیلم‌های جیمز باند. اینها بخش هایی هست که میشنوید توی نیم ساعت سوم صبحانه با خبر از رادیو فردا. و پرونده هسته‌ای ایران که این روزها به دلایل مختلف خبرهای چندانی در موردش نبوده. این بار وزیر دفاع بریتانیا گفته که ایران ممکنه تا سال دیگه میلادی توانایی ساخت جنگ افزار هسته‌ای رو پیدا کنه و در همین زمینه برآورد رئیس سابق موساد رو خوشبینانه اعلام کرده. وزیر سابق موساد گفته بوده که ایران تا سال 2015 توان ساخت بمب اتمی نداره. از علیرضا کرمانی بیشتر میشنویم.
بخواهی خوشبینانه نگاه کنی ممکن است یک بار غافلگیر شوی. این دیدگاه وزیر دفاع بریتانیا است که میگوید ایران ممکن است تا سال دیگر به توانایی ساخت بمب اتمی دست پیدا کند. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا که روز دوشنبه در مجلس عوام سخن می گفت برآورد رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل موساد را نادرست خواند و بدون اینکه نامی از مئیر داگان ببرد اضافه کرد این که همیشه به بخش خوشبینانه تر احتمالات نگاه کنیم نادرست است. وزیر دفاع بریتانیا اگرچه تایید کرد که تهران هنوز جنگ افزار هسته‌ای ندارد، اما یادآوری کرد که ادامه غنی‌سازی اورانیوم و پافشاری بر ساختن راکتور آب سنگین این توانایی نظامی را به دست خواهد داد. هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا:
از اونجایی که ایران امروز توانایی غنی‌سازی 20% رو پیدا کرده و در نتیجه میتونه با فعالیت بیشتر این درصد غلظت اورانیوم رو بالاتر ببره تا به حدی که مورد نیاز هست برای ساختن تسلیحات هسته‌ای، در نتیجه بیشتر از این منظر ایشون به مسئله نگاه میکنه و اینکه به قول بعضی غربی‌ها از جمله دولت بریتانیا، ایران هم اراده این کار رو داره و هم به تدریج به توانایی این کار دست پیدا میکنه.
لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا میگوید در تجربه‌های قبلی و به ویژه در مورد کره شمالی دیده‌ایم، بنابراین اگر جامعه بین‌المللی فرض کند که رویدادها مثبت‌تر از آن هستند که در واقعیت وجود دارند، ممکن است یک بار غافلگیر شویم. در اسرائیل اما در این باره دیدگاه‌های یک دست و هماهنگی وجود ندارد، جدای از رئیس پیشین موساد که به تازگی گفته است تهران تا 4 سال دیگر نخواهد توانست بمب اتمی بسازد. رئیس تازه سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل همین روزها گفته بود جمهوری اسلامی ایران 2 سال دیگر به بمب اتمی دست پیدا خواهد کرد. هوشنگ حسنیاری:
بعد از حمله ویروسی که ظاهراً به تأسیسات هسته‌ای ایران شده، از قول اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها گفته شده که توانستن فعالیت‌های ایران رو تا مدتی به تأخیر بیاندازن در جهت دست پیدا کردن به تکنولوژی‌های پیشرفته تر.
کشورهای غربی که همواره به برنامه اتمی تهران بدگمان بوده اند، به ویژه از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، احساس خطر بیشتری می کنند، زیرا او از نابودی اسرائیل و پاک کردن نام این کشور از نقشه جغرافیا هم سخن گفته است. جمهوری اسلامی ایران در برابر می گوید ساخت بمب اتمی را در دستور کار ندارد.
ساعت 8:07 به وقت ایران هست و در این لحظه میخوایم بریم که یک ترانه بشنویم، یک ترانه آشنا. بیا بریم کوه. کدوم کوه؟ همون کوهی که آهو ناز داره. این ابتدای ترانه محلی یا فولکلوری هست که 10 نفر اجرا کردن، از سیما بینا گرفته تا مهران مدیری و اعظم علی، همینطور گروه های محلی مختلف بختیاری، خراسانی و آذری. این هم یک اجرای دیگه است از این ترانه محلی معروف و محبوب ایرانی. بچه سیاد به پایش تا داره های بله، بچه سیدم رو مزن، خرگوش دشتم رو مزن، خواب خرگوش به خواب یار میماند بله، خواب خرگوش به خواب یار میماند بله. خانه آهو به خانه یاد میماند بله، خانه آهو به خانه یاد میماند بله. خب اینم از این ترانه محلی ایرانی و باز برمیگردیم به فضای جدی گزارش ها و میخوایم بریم البته یک برنامه تاریخی ثابت رادیو فردا رو بشنویم با مراد ویسی که معلومه برای چه زمانی و چه روزی هست. 12 بهمن.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کنم. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرضمون بر من
13 بهمن سال روز استعفای 108 تن از نمایندگان مجلس ششم در سال 1382 است. دلیل اصلی استعفا خطر حذف جمهوریت و حاکم شدن استبداد بر کشور عنوان شد. صدای محسن میردامادی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را میشنوید هنگام قرائت بیانیه استعفای نمایندگان و هشدار نسبت به حاکم شدن استبداد بر کشور.
حال که مفتی زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را یارای درک آن انذارها و هشدارها و این خروشها و اعتراضها و اهمیت و حساسیت شرایط کنونی جامعه و کشور نیست و اقتدار گرایان عزم خود را جزم کرده اند تا با حذف جمهوریت نظام و در نتیجه اسلامیت آن و تشکیل مجلسی فرمایشی و فرمان بردار سراشیب سقوط را تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشی که خود هیزم آنند طی کنند، ما را چاره ای جز عدم حضور و عدم همراهی در این مسیر و گریزی جز استعفا از عنوانی نیست که از این پس در آن خیری برای ملت و فخری برای خود نمییابیم.
موضوع استعفای 108 تن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس از آنجا شروع شد که بیش از 2000 تن از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس و از جمله 80 نماینده مجلس ششم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. به همین دلیل شماری از نمایندگان در اعتراض به این اقدام شورای نگهبان در مجلس تحصن کردند و خواستار تجدید نظر شورای نگهبان در رد صلاحیت‌های غیرقانونی شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعدها در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم گفت:
در بعضی از دوره‌ها اینجور بود که رادیوی مجلس که آدم باز می‌کرد کنده او از این بلندگو داره دعوا می‌ریزه بیرون. همینطور سرریز می‌شد می‌ریخت توی جامعه.
اما برخلاف این سخنان آیت الله خامنه ای، نمایندگان مستعفی مجلس ششم در بیانیه استعفای خود گفته بودند اراده‌ای در جمهوری اسلامی در صدد ساختن مجلسی مطیع و فرمانبردار است. صدای علی مزروی نماینده مجلس ششم را می‌شنوید هنگام قرائت متن استعفا.
همگان دریافتند که آنان قرار گذاشتند میزان رأی ملت نباشد. قرار گذاشتند مردم نمایندگان واقعی خود را بی‌واسطه انتخاب نکند و قرار گذاشتند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. انتخاباتی که با نقض آشکار حقوق بدیهی مردم و محروم ساختن شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برگزار می شود، انتخاباتی که نتیجه آن از پیش تعیین شده است، خیانت به آرمانهای ملت در انقلاب اسلامی و لذا فاقد مشروعیت، غیر قانونی و نتایج آن برای ملت پذیرفته نخواهد بود.
نمایندگان مجلس ششم همچنین پیش از استعفا و تحصن در اردیبهشت سال 81 نامه‌ای با امضای 127 نفر خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشته بوده و در آن نسبت به حذف جمهوریت از ارکان جمهوری اسلامی هشدار داده بودند. اما این نامه‌نگاری به رهبر و سپس تحصن و استعفای نمایندگان مجلس ششم باعث عقب‌نشینی شورای نگهبان در موضوع رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب نشد. از سوی دیگر علارغم تلاش مهدی کروبی و محمد خاتمی که رؤسای وقت مجلس و قوه مجریه بودند، آیت الله خامنه ای حاضر به تعویق انداختن انتخابات نشد. در نتیجه پس از برگزاری انتخابات مجلسی تشکیل شد که اکثریت آن با راستگرایان طرفدار حاکمیت بود. دو سال بعد نیز با رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، اصلاح طلبان از تمامی پست‌های حساس و کلیدی جمهوری اسلامی حذف شدند.
خب در مورد بهمن ماه سال 82 شنیدید و اتفاقهایی که در چنین روزی پیش اومده. اما از هر جایی که با ما هستین و صدامونو میشنوین، ما به استان و شهر شما هم سری میزنیم. اگه شما هم خبر خاصی از استانتون دارین برای ما بفرستید یا بهمون خبر بدید تا ما توی این برنامه حتما منتشرش کنیم و در موردش صحبت کنیم.
از چهار گوشه ایران
باز هم بهت سلام میکنم شهرام رفیع‌زاده و خبرهای استانی در چهار گوشه ایران.
درود دوباره آزادی عزیز و سلام مجدد به شنوندگان رادیو فردا.
بریم سراغ استان البرز. در کرج متاسفانه به خاطر ریزش بهمن توی جاده چالوس 4 نفر مفقود شدند.
مدیر جمعیت هلال احمر استان البرز اعلام کرده که عصر دوشنبه 11 بهمن بر اثر ریزش بهمن در جاده چالوس دست کم 4 نفر مفقود الاثر شدند و تعداد دیگری در حدود 80 نفر هم در سفرشون اخلال ایجاد شده، زخمی شدند یا مشکلاتی براشون ایجاد شده که اسکان موقت پیدا کردن در این منطقه و به هر حال نیروهای امدادی در حال جستجوی افراد مفقود شده هستند.
در کرمان خبری منتشر شده در مورد بازداشت 1800 نفر که در جریان برگزاری مانور نیروی انتظامی دستگیر شدند. درسته؟
بله، طی روزهای اخیر نیروی انتظامی در 6 شهر جنوبی استان کرمان یک مانوری برگزار کرد به نام مانور عاشورای 89 که روز گذشته در اختتامیه این مانور آقای رادان هم حضور داشت. به گفته آقای رادان و همچنین عبدالرضا ناظری معاون عملیات نیروی انتظامی استان کرمان، در جریان این مانور 1800 نفر بازداشت شدند که این مقامات نیروی انتظامی ادعا کردند که بخشی از اینها اتباع خارجی هستند، یعنی افغانی یا پاکستانی هستند، و برخی دیگر هم متهمانی هستند که تحت تعقیب بودند.
و اگر شنونده های ما دارن از اصفهان صدای ما رو میشنون، حتما میدونن که قیمت مرغ در راستای گرون شدن بعضی از اقلام خوراکی در ایران تا 400 تومان در هر کیلو افزایش پیدا کرده.
این خبر رو آقای محمد رضا نریمانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعلام کرده و ایشون گفته که با توجه به افزایش قیمت برق و همچنین سوخت، مرغدارها دیگه مرغ نمی‌فرستادن به بازار و برای همین مجبور شدن که قیمت مرغ رو افزایش بدن تا 400 تومان در استان اصفهان به ازای هر کیلو مرغ افزایش قیمت ایجاد شده. و همزمان در استان زنجان هم آقای ناصر موسوی که یکی از مسئولان اتحادیه مرغ و ماهی فروشان زنجان هست اعلام کرده که دولت در این استان قیمت مرغ رو هر کیلو 2000 تومان اعلام کرده و به همین دلیل مرغدارها مرغ رو راهی بازار نمی کنن و کمبود مرغ در استان زنجان ایجاد شده.
و خبرهای میرسه در مورد این که تنها سینمای استان خراسان شمالی تعطیل شده و مردم دیگه سالن سینما ندارن.
سینمای قدس که در شهر بجنورد در مرکز استان خراسان شمالی فعالیت می کرد تنها سینمای این استان بود که به نوشته رسانه های محلی در استان خراسان شمالی تعطیل شده. همزمان از استان آذربایجان شرقی هم خبر می رسه که از میان 18 سینمایی که پیش از انقلاب در استان آذربایجان شرقی وجود داشت در حال حاضر 7 سینما فقط فعال هست که این سینماها هم از نظر امکانات رفاهی در حداقل شرایط ممکن به سر میبرند.
شهرام تا فردا چهارشنبه و صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم.
متشکرم. روز سه‌شنبه خوبی برای شما و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
خوشبختانه با موسیقی میخواییم برنامه های صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه رو تموم کنیم. با مرور خبرهای مهم و روز موسیقی ایران و جهان. سلام بر علی ناظمی، صبح سه‌شنبه‌ت بخیر، حالت خوبه؟
ممنونم آزاده، صبحت بخیر. شین همچنین سلام میدم به همه شنوندگان، صبح خوبی رو براشون آرزو میکنم.
ما امروز صبح درباره انتقادهای مختلف مربوط به جشنواره فجر توی بخش‌های سینما و تئاتر صحبت کردیم، اما در مورد موسیقی که کار تخصصی تو هم محسوب میشه علی، جشنواره بین‌المللی فجر در بخش موسیقی هم با انتقادهای مختلفی روبرو شده، از جمله اینکه خیلی‌ها معتقدن که این جشنواره داره به سویی میره که در نهایت به حذف موسیقی خانم ها یا حذف موسیقی بانوان می انجامه. در این مورد برنامه بگو.
همینطوره، خیلی ها الان لب انتقاد باز کردن. ما پیشتر راجع به حذف موسیقی پاپ از بخش رقابتی صحبت کردن که خیلی ها انتقاد کردن، خیلی به کل جشنواره انتقاد میکنن با اینکه بودجش 20% افزایش پیدا کرده ولی آمار شرکت کنندگان 50% کاهش پیدا کرده، خیلی ها کنار گرفتن از شرکت در این جشنواره، ولی اهالی موسیقی بانوان که الان معترضن. جانم 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 من قدر واقعا موسیقی بانوان موسیقی بود که از سال 76 و دوران اصلاحات فعالیتش رو شروع کرده. سال 77 جشنواره گل یاس اختصاص داشت به موسیقی بانوان، از سال 78 اونا به موسیقی جشنواره بین‌المللی پیوستن. ولی مثلا ما فرض کنیم سال 82 80 گروه اعلام آمادگی کردن برای حضور تو جشنواره و 20 تا هم اجرا کردن، البته توی تدابیر امنیتی، ولی الان تو این جشنواره امسال فقط 3 تا گروه شرکت میکنن. مثلا هنگامه اخوان خواننده قدیمی تو مصاحبه با ایلنا خیلی انتقاد کرده، گفته که وقتی توجه نشون بهشون ندن اینجوری میشه که بانوان سوق پیدا میکنن به فقط اجرا توی مهمونی ها، یا ملیحه سعیدی که به تازگی آلبوم داده، امیدوارم فرصتی بشه که راجعش بعدن حرف بزنیم، اونم انتقاد کرده و نگرانیاشو اعلام که با این حال قراره که از پری زنگنه، پری ملکی و گروه آواسه کلاسیک که اونا شهلا میلانیان نسرین صالحی رهبری میکنن دعوت بشه، شاید اینجوری بتونن یه خورده بانوان رو علاقه‌مند کنن به حضورشون توی جشنواره.
یعنی این از اونجا نشأت میگیره که در جشنواره موسیقی فجر امسال تعداد شرکت کننده های خانم کمتر هست توی بخش موسیقی بانوان؟
دقیقا، و البته خیلی ها انتقاد میکنن که سیاست گذاری به این سمتیه که اصلا میخوان این قضیه حذف بشه و علاقه نشون نمیدن و حمایتی هم نمیکنن. گفتم که روشن از غم، گفتم که رخسار من است، گفتم که شیرین از شکر، گفتم که گفتار من است، گفتم طریق عاشقان، گفتم وفاداری بود، گفتم مکان جور و جفا، گفتم که این کار من است.
و آلبومایی که تازه منتشر شده، یک آلبوم به اسم یک قرن موسیقی ایرانی منتشر شده و گویا بعضی از اهالی موسیقی هم خیلی توجهشون نسبت به این آلبوم جلب شده،
چون که این آلبوم یه آلبوم پژوهشی و تحقیقیه، کار خیلی سختیه. اینا توی این آلبوم موسیقی ایرانی که توی این یک قرن اخیر ضبط شده، به ویژه روی لوح‌های سنگی ضبط شده، بازیابی شده و دوباره سازی شده بعضیاشون و منتشر شده. در واقع مثلا آثاری از رضا قلی‌خان نوروزی که 22 تا تصنیف توی سفر به لندن تو سال 1909 داشته، اینا بازسازی شده، ولی این کار میتونه مرجع خوبی برای موسیقی ایرانی باشه، موسیقی که کم کم داشت فراموش میشد و اثری ازشون باقی نمی‌موند.
و موسیقی غیر ایرانی، متاسفانه باید در مورد خبر مرگ دو تا از بزرگان موسیقی صحبت کنیم، مخترع سینتی سایزر الکترونیکی و همینطور آهنگساز فیلم های جیمز باند.
من از آهنگساز فیلم جیمز بوند شروع میکنم. جان بری در واقع 5 تا اسکار گرفته بود، یک جایزه گرمی برده بود، برای 11 فیلم جیمز بوند آهنگ ساخته بود. برای فیلمی مثل با گورخا میرقصد آهنگ ساخته بود، برای فیلم لولیتا عشق من هم آهنگ ساخته بود. این دو تا فیلم مشهوری هست و تو سن 74 سالگی درگذشت متاسفانه. و میتون ببید که در واقع همونو به خاطر ترکیبای پیچیده ارکستراییش میشناسن تو 94 سالگی درگذشت. اون یه آدم آکادمیک بود، یه آهنگساز خلاق بود. خیلی جالبه، دانشگاه پرستون تو 75 سالگی بهش دکتراشو داده بود. در واقع 46 سال بعد از اینکه اون دکتراشو تحویل دانشگاه داده بود و پذیرفته نشده بود، این دانشگاه بهش مدرکشو داد، چون که میگفتن که این دکترا خیلی از زمانش جلوتر بوده. متاسفانه اونم درگذشت. Yes.
و در کنار این خبرهای مربوط به فوت دو تا از بزرگترین اهالی موسیقی جهان، یک خواننده انگلیسی آلبومی رو منتشر کرده که خودش میگه باور نداشته تو یک هفته بتونه 200,000 نسخه بفروشه.
معمولا کسی که اولین آلبوم میدن برای اینکه اون موفقیت رو دوباره تکرار کنن کار سختی دارن و آدلی این کار رو کرده. این خواننده بریتانیایی 200,000 تا نسخه با آلبوم جدیدش که اسمش هست 21 فروش داشته و توی مسابقه گفته که انگار تونستم مردم رو گول بزن و واقعا گفته خیلی خوشحالم، باور نمی‌کردم این موفقیت رو به دست بیاره. و خوبه که به نظرم یه آهنگ از آدله گوش بدیم. اگه ترجمهش کنیم اسمش شونه سرده، ولی در واقع فارسی ترش اینه که نامهربون. You say it's all in my head and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy. Don't turn it around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots me each and every time. You
اینم از گپ و گفت موسیقیایی صبحانه با خبر در صبح سه‌شنبه 12 بهمن ماه و آخرین بخش از برنامه‌های مربوط به صبحانه با خبر در نیم ساعت سوم. اگه تا اینجا برنامه‌های ما رو شنیدید و نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، حتما با ما تماس بگیرید. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ پیغام بگذارید و واقعا ما رو خوشحال می‌کنید اگه هر نوع نظری داشتید به ما بدید. 2-42-02-21-12-41-13. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، سه‌شنبه خوبی رو در پیش داشته باشید. تا فردا ساعت 7 صبحانه با خبر در رادیو فردا.